سلام عرض می کنم خدمت همراهان عزیز دوشنبه های شاهنامه ای قطب علمی. در خدمت شما هستیم با جلسه دیگری از سلسله جلسات شاهنامه خوانی با نگاهی در واقع تازه، جدید و نو، یعنی همون اسطوره شناسی عصبی تکاملی. خب من بدون فوت وقت از مهمان عزیز و ارزنده این جلسات میخوام دعوت بکنم جناب آقای دکتر ناصر مقدسی گرامی و عزیز که به این نشست بپیوند. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوست عزیزم و خدمت همه عزیزان. انشالله که شب خوبی رو داشته باشن، روزهای خیلی خوبی رو پیش رو و همه روزشون با سلامتی و شادی و بهروزی باشد. بنده در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، خدمت از ماست. خیلی خوشحالیم که توفیق شد جلسه دیگری در خدمت شما باشیم. من بدون پرداختن به مقدمات جلسه رو تقدیم شما میکنم.
خواهش میکنم، خیلی خیلی ممنون هستم، متشکرم. شب دیگه ای رو داریم، فرمایش خیلی زیبای شما از شبهای شاهنامه قطب علمی که خب واقعا باید خیلی خیلی بیشتر از اینها البته به شاهنامه پرداخته بشه، ولی واقعا جای تشکر داره از قطب علمی که این کارهای بسیار خوبی رو دارن انجام میدن. من دائم صفحه قطب علمی رو دنبال میکنم و میبینم چقدر برنامه های خوبی رو دارن و واقعا باید دست مریزاد کنم. خب امروز ما به اسطوره جمشید میخوایم بپردازیم. شاید دو تا داستان خیلی از دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی در شاهنامه خیلی خیلی بنیادی هستن، یکی جمشید یکی ضحاک، و خیلی جالبه که اینها شدیداً به هم در هم تنیده هستن، یعنی داستان ضحاک و داستان جمشید دو تا داستان کاملا در هم تنیده مرتبط با هم دیگه هستن. ضحاک به دنبال جمشید در واقع میاد، ضحاک کسی است که جمشید رو میکشه، ولی انقدر تشابهات بین این دوتا و مقولاتی که دارن بهش میپردازن اساسی و بنیادی است که به نظر من خیلی خیلی جا داره که ما در مورد هم جمشید و هم ضحاک صحبت بکنیم. و یک نکته ای رو من بگم، مثلا الان در شاهنامه طول مدت مثلا پادشاهی جمشید 700 ساله، کریستنسر به 1000 سال در واقع میاد و اشاره میکنه. همین مقدار سال رو هم شما برای ضحاک دارید، ضحاک هم 1000 ساله. کل تاریخ ایران، تاریخ اساطیری ایران در واقع سنت زرتشتی 12000 ساله و 2000 سالش به این دوتا داره در واقع اختصاص پیدا میکنه. همین که 2000 سال طول مدت به این طولانی به دو تا شخصیت داره، در واقع دو تا شخصیتی که دنبال روی هم هستن در شاهنامه و در اسطوره ها، اهمیت بسیار این دو تا شخصیت رو در واقع چکار میکنه نشون میده. خب در حالت عادی جمشید شاید بزرگترین پادشاه اساطیری ایران تلقی بشه، کسی که البته ما میگیم معصیتی میکنه و اون فره ایزدی ازش دور میشه، و ضحاک این در نگاه عادی به مقوله هست، و ضحاک شاید منفورترین در واقع پادشاه در این سلسله پادشاهان در واقع بیاد. به هر صورت شاهی از شاهان ایران هست که بخشی در شاهنامه را هم ضحاک داره میاد و شامل میشه. این در نگاه عادیه، یعنی همجوری نگاه میکنیم ضحاک اهریمن منش هستش، جمشید کسی هستش که تا مدت ها فره ایزدی باشه، طبق روایت شاهنامه 300 سال در دوران جمشید بیمرگی میاد و به حدی میرسه که اصلا مرگی در واقع نبوده تا اون معصیتی که در واقع جمشید بهش میشه، این حالت داره. و بعدم که میدونید که انتهاش میگن که در جایی در مرز هند، خلاصه اون اعوان انصار ضحاک جمشید پیدا میکنن و با اره به دو نیمش میکنن. این حالا چیزی است که در اسطوره ها اومده، یک قطب بدی یک قطب خوبی. در حالی که وقتی اگر از دید اسطوره شناسی عصبی تکاملی به موضوع نگاه بکنیم، دیگه میبینیم اصلا چنین چیزی نیست و انقدر این دوتا در هم تنیده هستن و انقدر مفاهیم عمیقی در پشت این دوتا اسطوره وجود داره که به نظر من برای کاوش یک عمر واقعا کافی هست که آدم به این دوتا اسطوره بپردازه. و خوشبختانه خب منابعی هم وجود هست. ما الان مثلا در وندیداد یک حجم خوبی رو نسبت به جمشید اختصاص داده شده که میشه بررسی کرد. در مورد ضحاک هم باز منابعی وجود داره، منابع مختلفی رو وجود داره که ما در اینجا بهش میپردازیم. و باز خیلی خیلی جالبه، حالا اینو در مورد من در ضحاک میگم، در ضحاک شاید بشه گفت تنها شخصیت اساطیری ایران هست که باستانشناسی به داده ما میرسه و نمونه های باستانشناسی خیلی به ما کمک میکنه برای اینکه ما هویت اصلی ضحاک رو بخوایم چیکار بکنیم، درک بکنیم. خب اول برسیم به داستان جمشید. داستان جمشید یک داستان ویژه در شاهنامه هست، لایه های بسیار بسیار متعددی رو داره. علت اینم که لایه های متعددی رو داره به خاطر اینی که جمشید یک در واقع برمیگرده اصلیت اسطوره جمشید و خیلی از مباحثی که ما میگیم به اساطیر هندو ایرانی، یعنی به عنوان یم در ریگ ودا در واقع مطرح میشه، یکی از زیباترین سرودهای ریگ ودا و همون داستان یم و یمه در واقع اختصاص پیدا میکنه که حالا ما بهش میگیم، که در واقع تغییر این همون جم میشه و شیدم که به خورشید در واقع جم درخشان در واقع میان و تعبیرش میکنه. خب بس میبینیم که یک اسطوره اینقدر قدیمیه، خیلی قدیمیه، به هندو ایرانی میرسه و در اون اسطوره به عنوان اولین انسان اصلا جمشید میاد و مطرح میشه. باز به دوستان من عرض بکنم کتاب کریستنسن رو حتما اگر تهیه نکردن دوستان و علاقمندان تهیه بکنن، چون در اونجا به صورت کامل این موضوع رو شرح میده. خب در اساطیر هندو ایرانی اولین انسان هست، اما وقتی که میاد در اسطوره در شاهنامه و کلا در سنت زرتشتی بوده، پادشاه بوده، اما بعدا میایم ببینیم که ما در دوران جمشید کاست ها و در واقع طبقات اجتماعی میاد رخ میده که موضوعی کاملا متأخره، یعنی با اون موضوعی که بگیم قدمت اصلیش داشته باشه در تناقضه. بس میبینیم که جمشید به عنوان یک اسطوره دچار تغییرات خیلی اساسی در طول این سالیان دراز شده در حیطه اسطوره شناسی و در حیطه اساطیر، و همین دگردیسی جنبه هایی رو به این اسطوره بخشیده که گاه میبینیم اصلش در لای این اسطوره ها در واقع چه کار میکنه، گم میشه. خب ما بیاییم با طبق روایت شاهنامه شروع بکنیم. در روایت شاهنامه چهارمین پادشاه پیشدادی هست جمشید. شما در اینجا در هر پادشاه در واقع پیشدادی یک خصلتی رو در واقع داشته. کیومرث اولین پادشاه بوده، در واقع حکومت و زمامداری رو اومده شکل داده، یکی از مراحل در واقع سیر انسانی رو داره نشون میده. هوشنگ پادشاه هفت اقلیم میشه، این به جای خود، ولی ما گفتیم آتش بوده، بدن آهن بوده، این باز در زمان هوشنگه. در مورد تهمورث دفعه پیش ما کاملا مفصل صحبت کردیم و گفتیم که تهمورث در واقع خط میاره، هنر نوشتن هست که بسیار بسیار اهمیت داره. اما میرسیم به جمشید. جمشید درسته که ما در دوران جمشید میخونیم که شکوفایی های خیلی خیلی زیادی میشه مفاهیم شهرنشینی در واقع میاد و شکل میگیره، پزشکی به اوج خودش میرسه، درمانگری در واقع به اوج خودش میرسه، اما این خصلت اصلی جمشید در واقع نیست، خصلتی نیست که اون ریشه های اصلی اسطوره جمشید رو به ما بخواد چه کار بکنه، نشون بده. به سخن دیگه ما بخوایم اینجوری بگیم، ما در داستان کیومرث، در داستان هوشنگ، در داستان تهمورث، اون جنبه های در واقع سیر تکامل فرهنگی و اجتماعی انسان هست که به انسان معنا میده. آیا در دوران جمشید هم ما ادامه همون تکامل در واقع فرهنگی و اجتماعی رو داریم یا خیر؟ خیلی از مقولات در اینجا میاد و تغییر پیدا میکنه. خب برای این ما باید برگردیم به بنیانها، برگردیم ببینیم که در واقع جمشید در اون اسطوره هندو ایرانی چه چیزی رو داشته، چه چیزی رو اومده و از خودش نشون داده، و در واقع معصیت جمشید چی بوده، چی بوده که فره ایزدی ازش فرار میکنه، چی بوده که جمشید رو به چنین روزگاری میرسونه که کسی که 1000 سال حکومت میکنه، حکومتش انقدر حکومت بزرگ و دادگستری بوده، آخرش مجبور میشه فرار بکنه و بعدم با اره بخوان چه کارش بکنن، به دو نیمش بکنن. این معصیت جمشید چی بوده؟ آیا همون بوده که ادعای خدایی کرده؟ و واقعا آیا معصیت همون ادعای خدایی است؟ این موضوع موضوع اصلی در واقع صحبت ماست. در اساطیر هندو ایرانی عرض کردم ما یک سرود خیلی قشنگی در وداد، در ریگ ودا داریم. ریگ ودا در واقع برای دوستان من عرض بکنم قدیمی ترین بخش وداها هست. وداها کهن ترین سرودهای هندو ایرانی رو شامل میشه. گاهن این اعتقاد رو دارن که گاهان زرتشت هم دوره هست، ولی خب بعضی ها میگن نه، ریگ ودا در واقع قدیمی تر هستش نسبت به این موضوع، و بسیار بسیار سرودهای لطیف و سرودهای زیبایی در ریگ ودا هست. یک بخشش به همین یم و در واقع یمه داره میپردازه که اینا در واقع دوتا خواهر هستن، خواهر برادر هستن، یم و یمه. و سرود در اینجا به این صورت هست که یمه میاد، یعنی خواهر میاد یم رو اغوا میکنه و این دوتا با همدیگه همبستر میشن و از همبستری اینها هست که مردمان در واقع چه کار میکنن، میان و شکل میگیرن. و اون ریشه اصلی معصیت در واقع در همین جا بوده، یعنی میگن که همون همبستری برادر و خواهر، یعنی یم و یمه، به عنوان ریشه معصیت شناخته می شده که بعدن این معصیت هی تغییر میکنه تا در شاهنامه که به ادعای خدایی در واقع زرتو چیز جمشید می انجامه که حالا ما در مورد این هم میایم چیکار میکنیم صحبت میکنیم. خب پس ما در اینجا داریم میبینیم یم شد اولین انسان و تمام مردم ها اومدن و از این در واقع از در واقع یم به وجود اومد. اما نکته اصلی اینجاست که اولین انسان بودن یم به این دلیل نیست که یم یا همون جمشیدی که ما داریم صحبت میکنیم پدر همه مردم هست. خیر، به این دلیل است که یم و یا همون جمشید اولین کسی هست، یعنی یک نامیرایی هست در واقع که میرا میشه، اولین بشری هست، اولین کسی هست که میمیره. و به قول دیگه گفته می شود که جمشید راه مرگ رو برای انسان ها میاد چه کار میکنه، باز میکنه. و در اساطیر هندو ایرانی یم یا جمشید پادشاه مردگان میشه، یعنی کسی هست که پادشاه بهشت برین هست و در واقع و کسی هست که در واقع راه مرگ رو چه کار میکنه، باز میکنه. یعنی اگر دانشمندان الان دنبال نامیرایی هستن و نمیتونن به نامیرایی میرسن، باید برن یقه جمشید رو در واقع بگیرن، یعنی کسی بوده که برای اولین بار در واقع اومده و راه مرگ رو چه کار کرده، باز کرده. چرا میگم که در واقع جمشید بدین واسطه انسان رو اومده و به انسان هویت بخشیده؟ در واقع جمشید با باز کردن راه مرگ، مرگ رو بخشی از هویت انسانی اومده و قرار داده. و کسی هست، یعنی ما رو که به وجود آورده، همون کسی هست که راه مرگ رو باز میکنه و خودش میشه پادشاه مردگان. یعنی همون کسی هست که در واقع مرگ رو جزوی از هویت انسان میاد چیکار میکنه، قرار میده. پس اگر ما در کیومرث، در هوشنگ، در تهمورث به واسطه آیین‌ها، به واسطه اساطیر، به واسطه اون تکامل فرهنگی انسان معنا پیدا می‌کرد، در داستان جمشید به واسطه مرگ است که انسان معنا پیدا می‌کند، به واسطه ناگزیری چی؟ ناگزیری مرگ. خب برای اینکه این موضوع رو درک بکنیم که در واقع جمشید چه کار کرده، من فقط این رو بیام بگم و بعد این رو بیایم بازش بکنیم. در شاهنامه به این شکل نیومده، ولی اشاراتی وجود داره که در واقع باز داره نشون میده که جمشید در واقع نامیرا بوده و بعد رفته راه مرگ رو باز کرده. اشارش کجاست؟ گفتم داستان جمشید تا در شاهنامه بیاد و به اون شکلی که در واقع در شاهنامه بیاد و مطرح بشه، دچار دگردیسی های بسیاری در واقع شده و این خیلی مهمه. یکی از این دگردیسی ها چیه؟ ما در شاهنامه خب گفتیم که جمشید اولین انسان نیست، چهارمین پادشاه است، کلی هم انسان قبلش بوده. بس این مقوله اینجا یک مقدار عوض میشه. و معمولا هم اینو بگم، پیدایش انسان با نامیرایی همراه است. مثل آدم و حوا که در بهشت بودن و نامیرا بودن، رانده شدن در زمین، اومدن رو زمین خاکی میرا شدن. خب یعنی پیدایش اینه. و چون جمشید در داست در شاهنامه دیگه اولین انسان نیست، یعنی پیدایش باش نیست، این موضوع مرگ و نامیرای و میرای تغییر پیدا میکنه. ما میخونیم که 300 سال به واسطه رشد پزشکی، به واسطه رشد درمانگری بیمرگی میاد و بعد به دلیل معصیتی که در واقع جمشید میاد و انجام میده که همون ادعای خدایی باشه، که حالا بیشتر هم در مورد همون معصیت صحبت خواهیم کرد، میبینیم دیگه بیمرگی هم از بین میره و مردمان دوباره چی میشن؟ دوباره میرا میشن. یعنی اون داستان یم به اون شکل میاد در شاهنامه چیکار میکنه؟ اینجوری میاد و دگردیسی پیدا میکنه. خب حالا بریم روی این موضوع بحث بکنیم و این موضوع موضوع خیلی کلیدی هست. چرا مرگ ناگزیره؟ این خیلی خیلی مهم هست. برای اینکه ما این رو درک بکنیم و این رو بفهمیم که بعد بگیم که معصیت جمشید در واقع همین بوده که مفهوم انسانی رو اومده پایگذار کرده و به ما هویت انسانی در واقع اومده و ارائه داده، و بعد میگم چه تشابهاتی بین جمشید و پرومته هست و دقیقا اینو میاری و عنوان میکنی که خیلی داستان جمشید رو جالب میکنه. بریم ببینیم که این مفهوم ناگزیری مرگ در اساطیر چجوری اومده و مطرح شده و داستان جمشید چه چیزایی نقطه افتراقهایی داره با بقیه اساطیری که دارن میان و این ناگزیری مرگ رو میان میگن. یکی از مشهورترین، حالا اینو باید بگیم متاسفانه، شاید بگیم مشهورترین اسطوره‌ای که داره به ناگزیری مرگ نگاه میکنه، اسطوره گیلگمش هست. دوستان عزیزان اگر مطالعه نکردن حتما برم و گیلگمش رو بگیرم. خیلی هم متن کوتاهی، متن بلندی نیست، ولی فوق‌العاده عالیه. کتیبه هایی بوده، لوحه هایی بوده که در واقع در سومر باستان در واقع نوشته شده و بعدن کشف میشه، ترجمه میشه و داستان یک پادشاهی هست به نام گیلگمش که نیمی انسان و نیمی خدا هست در واقع. و این فرد میره دنبال این که بعد از این که حالا داستانها داره، دوستان حتما کتاب رو بگیرن و مطالعه بکنن، بعد از این که دوستش انتیدو در واقع میمیره، میره دنبال این که راز حیات رو بره پیدا بکنه، بفهمه که راز حیات چیه. مثل داستان اسکندر تشابهات خیلی زیادی است. کتاب خیلی جالبی هم استاد جلال ستاری نوشته، مقایسه کرده داستان اسکندر و گیلگمش رو، هم نشر مرکز چاپش کرده. بگم حتما دوستان مطالعه بفرمایید. که در این داستان گیلگمش میره، خیلی جالبه، گیلگمش میره از اون دریای مرگ عبور میکنه، چه حوادثی براش اتفاق میفته تا میرسه به کسی به نام اوتنا پیشتم که در واقع این همون پروتوتایپ نوح هست که بعدا در تورات میاد چه کار میکنه مطرح میشه. و داستان طوفان که ما به اسم طوفان نوح میشناسیم، اولین بار توسط همین اوتناپیشتم به گیلگمش در واقع اون داستان طوفان بزرگ در واقع میاد و عنوان میشه که یک همچین طوفانی اومد و بعد از اینکه خیلی خلاصه گیلگمش میره و این تلاش ها رو میکنه، اوتناپیشتم بهش میگه که راز بیمرگی اینه که در ته اون دریا، اون دریای عمیق، دریای تاریک، گیاهی میرویه و تو باید بری اون گیاه رو بچینی و از اون گیاه بخوری. گیلگمش میره ته این دریا، گیاه رو میچینه، نقطه تراژیک داستان اینجاست. گیاه رو میچینه، میاد، خسته بوده، میگه خب من یه استراحتی بکنم و این گیاه رو بعد از این استراحت بخورم. تا این استراحت بکنه ماری میاد و این گیاه رو میخوره و مار چی میشه؟ جاودان میشه در واقع و گیلگمش دستش کوتاه میشه و بعد آخرش به همین نتیجه میرسه که نه، مرگ امری هست ناگزیر. من انگار من باید بمیرم، نمیتونم، حتی اون گیاه رو هم اگر رفتم به دست آوردم نمیتونم از این گیاه چه کار بکنم بخورم. باز نمونه این رو ما در داستان اسکندر داریم که حالا ایشالله که خیلی جلوتر در شاهنامه به داستان اسکندر رسیدیم مفصل صحبت میکنیم که داستان اسکندر چقدر تغییرات پیدا کرده در شاهنامه و چرا به این شکل اصلا نمیده. در اونجا هم با خضر دنبال آب حیات میرن، در ظلمات دنبال آب حیات میرن و خب خضر پیدا میکنه، از اون آب مینوشه، بر میگرده که بیاد به اسکندر بگه و بیاگه اسکندر ازش بخونه، میبینن که نه، از بین رفته و دیگه اسکندر هم در واقع نمیتونه به اون بیمرگی چیکار بکنه برسه. خب شما در اینجا ما یک مقوله‌ای رو داریم گیلگمش نشون میده و یک داستانی رو داره میگه و حرفی رو داره میزنه که این حرف و داستان ابدیه. داره میاد میگه انسان تا انسان هست، مرگ جزئی ناگزیر از انسان، ما خواه نخواه خواه میمرد و این ناگزیری انسان، این مرگ انسان در واقع یک نقطه تراژیک داستان میشه. ما اینو در جور دیگه در روئین تنان هم ما داریم، در اسفندیار، در داستان زیگفرید در آلمان، در آشیل در یونان، که اینا روئین تن هستن اما همشون یک به قول معروف پاشنه آشیلی دارن. پاشنه آشیل که ما الان میگیم این تاندان آشیل در واقع از همین داستان یونان اومده، این نقطه ای بوده که در واقع به خون و اشتها آمیخته نشده بوده و مادرش اینجوری میگرفته از چیز این پاشنه آشیل میکردتش داخل این که این در واقع این روئین تن بشه. این تیکه همون تیکه‌ای بوده که در واقع چون مادر اینو میگرفته پاشنه آشیل بوده، همون جا میاد و تیر میخوره و فوت میکنه. یا زیگفرید که ما در اسطوره های در واقع آلمان ما داریم زیگفرید رو و این میره و اون اژدها رو میکشه که میره در اون خون اژدها بخواد خودش رو در واقع غسل بده، یه برگی از بالا میفته به پشتش و همین نقطه میشه که این رو چه کار میکنه، همونجا تیرم میخوره و فوت میکنه. اسفندیارم که دیگه همتون میدونه که دوتا چشماش بوده. خب بس اینا نشون میده، یعنی همین روئین تنان، همین داستان گیلگمش در واقع نشون داره میده که مرگ امری ناگزیر، خواه نخواه انسان خواهد مرد و از طرفی ما نمیتونیم هر کاری هم بکنیم از این مرگ چه کار بکنیم دوری بجوییم. یعنی این نکته خیلی خیلی مهمی است که در اسطوره گیلگمش در واقع چه کار میکنه به وجود میاد. اسطوره جمشید اما یک مقوله خیلی بنیادی تری رو داره میاد میگه. درست هست که مرگ امری ناگزیره اما مرگ رو جزوی از هویت انسانی میاد و مطرح میکنه و این با بیان گیلگمش بسیار بسیار متفاوته. ما در گیلگمش این که ما میمیریم به شکل اندوه میاد و بیان میشه، ما خواهیم مرد، چاره ای نداریم، هیچ کاریش هم نمیتونیم بکنیم، با این تقدیری که خدایان برای ما گذاشتن ما هیچ کاری نمیتونیم. خب ولی اگر یک وقتی هم ما دچار بیمرگی بشیم، اگر راهی پیدا بشه ما بیمرگ بشیم، هویت انسانی ما خدشه‌دار پیدا نمیشه. اما در داستان جمشید چون رفته و راه مرگ رو در واقع اومده و نشون داده، مرگ رو جزوی از هویت انسانی اومده تعریف کرده، و اگر روزی روزگاری ما بیمرگ بشیم، دیگه تعریف ما تعریف انسان نیست، ما تبدیل به یه چیز دیگه شدیم. خب این مقوله بسیار مهمی است که در داستان جمشید میاد و مطرح میشه. من قبل از اینکه برم جلوتر و نکات بیشتری در مورد جمشید بگم، حیفم میاد که یک مقدار بیشتر در مورد ریشه های گیلگمش صحبت نکنم. من به دوستان عرض کردم حتما برن کتاب رو بگیرن، ترجمه های متعددی هم و ترجمه های خوبی هم هست میتونن بگیرن و مطالعه بکنن. خیلی داستان شیوا و بسیار پندآموزی رو داره. در مورد اینکه این ریشه های گیلگمش کجا هست، یک نظریه‌ای وجود داره خیلی پراکنده گفته شده، اما خیلی جالبه که من به شما میگم که جالبیش به کجا برمیگرده. ما در داستان گیلگمش یک سری نشانه هایی رو داریم، از جمله کوه ماشور رو میاد در همین داستان هست، منطقه‌ای به نام دیلمون رو میاد عنوان میکنه در داستان گیلگمش که در واقع اون بهشت رویایی سومری ها بوده و منطقه‌ای بوده که هم دریا داشته، هم جنگل داشته، هم کوه داشته. و موضوع دیگه خود واژه گیلگمش هست. حالا این رو من میام میگم، این یک نظریه کاملا خام هست، ولی یک جا بعدن یک نکته ای داره که اون نکته رو من میخوام بولد بکنم. یکی از چیزهایی که در مورد گیلگمش گفتن، اسم همین گیلگمشه، از دو تا عنوان این اومده تبدیل شده، گیل و گمش. گمش در زبان گیلانی به معنای گاوه، گمش. گیل هم که گیله. و گیلگمش ترکیب دو تا کلمه هست که در زبان‌های گیلانی و تالشی به کار می‌رود. دو نکته دیگه ای هم در اینجا وجود داره. یکی نام کوه ماشو هست که در افسانه گیلگمش اومده و این یک کوهی هست نزدیک کوه درفک در رودبار. دقیقا ما کوه ماشو بوده. و دیلمون که در واقع بهشت برین سومری ها عنوان میشه، باز ما منطقه‌ای به نام دیلمان رو در گیلان داریم. یک نکته خیلی جالب، روستایی رو داریم در نزدیک سیاهکل به نام سومریان. این خیلی جالب، یک روستایی هست اسمش از سومریان. و باز یه روستایی دیگه، یک رودی داریم به نام شمرود که میدونید سومر یا شومر هم بهش میگن، به اسم شمرود. و یک نظریه به خاطر همین عنوان شده که احتمال داره ریشه های سومری ها از اقوام کاسی باشن یا همون کاسپیان ها که در کنار دریای خزر بودن و بعدن اینها مهاجرت کردن و اومدن اینجا. و به خاطر همین است که الفاظی رو که ما در گیلگمش داریم میبینیم و یا مناطقی که در واقع تشریح میکنه، مثلا مثل ماشو که در کنار دورفک اومده قرار گرفته یا همین روستای سومری هم که در منطقه تالش هست، ما اینها رو داریم میایم در گیلان چیکار میکنیم. البته این یک صرفا نظریه بسیار خامیه، مثل همه چیز دیگه تو مملکت ما اصلا روش کار نشده، کسی نرفته کار میدانی بکنه، کسی نرفته اینها رو ببینه، باید رفت دید که درسته یا غلط. من به این کار ندارم، به این فقط کار دارم. منطقه‌ای وجود داره در رودبار نزدیک همون کوه ماشو دورفک که در واقع در خود اساطیر، در خود داستان گیلگمش هم در واقع اومده. منطقه‌ای در رودبار هست به نام تپه مالیک، بسیار هم مشهوره، یا چراغ علی تپه هم بهش میگن. آقای دکتر مرحوم دکتر نگهبان اونجا حفاری های خیلی زیادی کرد، جز اولین مناطق سکونتگاه بشر در ایران هستش. من رفتم، از بین شالیزارها خیلی عبور میکنیم و میریم و منطقه واقعا دیدنی، خود هم طبیعتش دیدنی، هم اون منطقه خود مالیک دیدنیه. در این مالیک، در اینم بگم مالیک یکی از معناهایی که براش گذاشتن سرزمین مارهاست، به همون مار داستان گیلگمش فکر بکنید، مالیک هم سرزمین مارهاست. خیلی اون منطقه پر ماره، اصلا رودبار منجیل اون منطقه پر ماره. خب یک جامی در مالیک در واقع پیدا کردم به نام جام مالیک، جام زندگی معروفه. چند تا جام از طلا پیدا کردم، فوق‌العاده هستن این جام ها. من دو تاشون رو از نزدیک دیدم، از جمله این جام زندگی رو. و در این جام زندگی چه چیزی رو داره میاد اون وقت. ما در گیلگمش این رو گفتیم که مرگ امری ناگزیر برای بشره. مرگ فارغ از این که اونور مرگ چی هست چی نیست چه اتفاقی قراره برای ما بیفته، ناگزیر ما میمیریم. هیچ، مرگ روندی طبیعی در زندگی بشر است. جامی پر، این یک مفهوم فوق‌العاده متعالیه. یعنی یک کسی این رو درک کرده که آقا مرگ، ببینید چون مثلا برای اینکه این موضوع رو درک بکنیم باید برگردیم مثلا به مصر باستان. تومارهایی که پاپیروسایی که از مصر باستان پاپیروسای متعددی رو پیدا کردن به نام در واقع کتاب مرگ، در واقع کتابایی از اینا پول خیلی هنگفتی هم میدادن که یکی از اینا رو داشته باشه، راهنمای اینها در جهان مردگان بوده که ما وقتی که ورود میکنیم به جهان مردگان باید از کجاها عبور بکنیم و چه چیزهایی میشه و قلب ما رو اینجا میسنجن و آموم میشینه از ما داوری میکنه و اگر اینجوری باشه ما رو میندازن جلوی سگ و جلوی نمیدونم چی. یعنی اینا همه از این مصر باستان در واقع اومده که چه اتفاقاتی داره در اونجا میفته. کتاب مردگان. خب بس در اینجا شما این نیست که نگاه بکنید که مرگ پدیده اندوهناکی تلقی بشه که ناگزیره و انسان میمیره فارغ از هر چیز، یعنی یک روند طبیعیه. نه، مرگ دروازه است، من تازه میرم اون بر کارم شروع میشه. در واقع این در تومارهای در واقع مصر باستان هست. این که ما بگیم مرگ خیر، ما اصلا کاری نداریم، مرگ که امر طبیعیه، ما میمیریم، همه تمام شد، فارغ از این که در اون سوی ماجرا چه اتفاقی خواهد بیفته، میفته یا نمیفته. مرگ جزوی طبیعی از ذات انسانی است. این حرفی است که در واقع اسطوره گیلگمش داره میاد چیکار میکنه، میاد بیان میکنه و بسیار بسیار مقوله متعالی در جهانی هست که تصور بکنید دینی داره فکر میکنه، اسطوره‌ای داره فکر میکنه، یک همچین تلقی از مرگ داره. برگردیم به اینجا. جامی وجود داره به نام جام زندگی. من از دوستان میخوام ایشالله که بعد از اینکه صحبتهای من تموم شد حتما برن سرچ کنن و عکس این جام رو ببینن. این جام از طلایه، چند لایه داره و داستان در واقع یک بچه آهویی رو داره مطرح میکنه. از وقتی که این کوچیکه به دنیا میاد، بزرگ میشه، بعد شغالا بهش حمله میکنن، کشته میشه، بعدم کرکسا میان باقی ماندهشو میخورن و میرن. بهش گفتن جام زندگی. ما از بد و تولد به وجود میایم، بزرگ میشیم تا بخوایم بیایم بمیریم. یک فرایند کاملا طبیعی در مرگ، بدون اینکه اصلا نگاهی بکنه که اون ور قضیه چی میتونه بیاد باشه. همون مقوله، همون درکی که ما در اسطوره گیلگمش در واقع چه کار میکنیم، میایم و میبینیم. و وقتی که من این رو دیدم و این تشابه رو اومدم دیدم، یک همچین مفهومی رو در واقع در مارلیک من دیدم، واقعا فکر کردم چقدر جا داره که بیان در مورد این تشابهات کار بکنن، واقعا آیا ریشه های مشترک داره بیان کار بکنن. الان ما میدونیم که خیلی از عناصری که در گیلگمش هست از تمدن جیوفت اومده و گرفته شده، مثلا اون انسان های عقرب نمایی که سر همون غاری که این میره دم اون غار واستادن و بهش راهنمایی میکنن، اینها نمونه هاش رو در جیروف در واقع اومدن پیدا کردن به خاطر تبادلات فرهنگی که بوده. و این مقوله هم که در مالیک هست بسیار بسیار دقیقا همون چیزی است که مفهوم اصلی است که ما در اسطوره گیلگمش چیکار میکنیم داریم میبینیم. خب من حیفم میامد اینها رو نگم چون موضوعات خیلی جالبی است. باز به دوستان میگم حتما برن جام مالیک، جام زندگی در واقع چندین تا عنوان میاد به اسم جام مالیک، جام زندگی رو ببینن، حتما این داستان رو برن ببینن و گیلگمش رو چکار بکنم بخون. خب پس جمشید درسته که نشون میده که ما ناگزیر هستیم که باید بمیدیم، یعنی تا اینجای کار مشترک هست با اون چیزی که اسطوره گیلگمش داره میاد میگه و اون چیزی که ماها درک میکنیم. ما همیشه اینو میگیم دیگه، میگیم که خلاصه این شطوری هست که در هر خونه چیکار میکنه، میخوابه، خانه خواب، دیر یا زود همه ما رفتنی هستیم. این صحبتی هست که در فرهنگ وجود داره. داستان جمشید که داستان خیلی عمیقی هست، یک مرحله از این جلوتر میره، میگه چرا این شطور باید دم در خونه ما بخوابه؟ خب آه نخوابه، ما میخوایم بیمرگ باشیم، ما میخوایم زندگی بکنیم، من نمیخوام بمیرم. در واقع در واقع نمیخوام من بمیرم، میخوام زندگی بیام بکنم. جمشید این رو داره میاد میگه، میگه خیر، اگر تو انسانی مرگ هم جزی ناگزیر از تو، و اگر اون مرگ نباشه هویت تو به عنوان انسان اصلا مطرح نمیشه. اگر من انسان، یعنی الان خب خیلی از دانشمندان دنبال این هستن ژن‌های مرگ رو پیدا بکنن، ژن پیری رو پیدا بکنن، اینا رو تغییر بدن. اگر تغییر بدن فرزن به ما بیمرگی ببخشاین، آن چیزی که به وجود میاد دیگه انسان نیست، یه چیز دیگه است، باید اسم یه چیز دیگه بزن. ما دیگه اون هویت انسانی خودش رو در واقع چی نداره. خب بریم جلوتر. این یک بحث خیلی عمده‌ای بود که در مورد جمشید من اومدم عنوان کردم، بر پایه اسطوره اولیه اون که بسیار اسطوره غنی و قوی هست که به عنوان داستان یم در اساطیر هندو ایرانی ما داریم، و بعدم از اون ور دیدیم که نشانه هاش رو در شاهنامه ما میتونیم بیان مشاهده بکنیم. بریم جلوتر بیشتر صحبت بکنیم. ببینید در شاهنامه ما این رو میخونیم که جمشید در واقع پادشاه بسیار بزرگی است. میگه منم کرد با فره ایزدی، با کمک فره ایزدی این به تمام جاها مثل همم شهریاری همم موبدی، هم شهریار هست هم موبدی موبد هست، به جاهای بسیار بسیار بالایی در واقع میاد و میرسه. و باز هست در وندیداد هست که عنوان میشه که اهورمزدا میاد، زرتشت از اهورمزدا میپرسه که تو اولین بار این آیین رو به کی پیشنهاد دادی؟ میگه که من اولین بار به جمشید اومدم پیشنهاد دادم. البته اون حالا در روایتی که وجود داره میگه موبدی رو نمیپذیره. پس میگم که خیلی جالب، مزدا میگه که بس تو بیا پادشاه باش، بیا و جهان من رو بگستر. میگه باشه، من میام به جهان تو رو چکار میکنم، میگسترونم. به یک همچین جایی میاد میرسه. و بعد در ادامه ما میخونیم که در واقع جمشید میاد دیگه انقدر دیگه به جاهای بالا میرسه که دیگه میاد ادعای خدایی میاد میکنه، و همین میشه معصیتش و سقوطش و اومدن در واقع ضحاک. خب این پوسته ظاهری قضیه هست. بریم ببینیم در عمق این چه وجود داره. عرض کردم ما در مورد جمشید در طول این سالیان دراز، در طول هزاره ها، لایه های مختلفی اومده روی داستان جمشید، هی اومده سوار و سوارتر شد. از جمله یک مقوله که کاملا متأخره، ایجاد طبقات اجتماعی است. ما در مورد جمشید این رو میدونیم که در زمان جمشید این کاملا هم اومده میاد طبقات مختلفی رو میاد ایجاد میکنه. یه طبقه چه میدونم موبدان میشن، یه طبقه کشاورزان میشن، یه طبقه لشکریان میشن، یه طبقه پیشه‌وران و صنعتگران در واقع میشن. کاست‌های مختلفی رو ایجاد میکنه، دقیقاً معنای کاست، یعنی میگه که آقا تو باید در طبقه خودت هم باشی، حق نداری از این طبقه بری طبقه دیگه. دقیقاً همچین چیزی رو به جمشید میان و چیکار میکنن، نسبت میدن. خب ببین این رو یه ذره واکاوی بکنیم، اصلا این یعنی چی این کاست ها به وجود اومده؟ آیا همین بوده که اومده یه سری طبقاتی رو ایجاد کرده، شهرنشینی رو در واقع به وجود کرده، آورده منابع رو تخصیص داده، به هر کسی یه شغلی داده؟ آیا فقط همینه؟ بریم نگاه بکنیم باز به شخصیت جمشید. عرض کردم در شاهنامه ما میخونیم که جمشید هم موبده هم شهریاره. به سخن دیگه تمام کاست های طبقاتی در وجود جمشید چی شده؟ خلاصه شده. و این میگن که احتمالاً به خاطر این بوده که برمیگشته، این اسطوره انقدر قدیمیه، برمیگرده به زمانهایی که ما فقط مثلا قبیله داشتیم و این مثلا ساختارهای اجتماعی شکل نگرفته بود، و در اون قبیله ها ما میدونیم که مثلا اون جادوگر، اون پزشک، اون درمانگر، همه اینها، اون پادشاه، رئیس، همه یکی بوده در واقع، یک نفر بوده که این داشته، به قول معروف تفکیک قوا هنوز اتفاق نیفتاده بوده. و شما در مورد جمشید هم همینو دارید، میگه همم شهریاری همم موبدی. این همه چی اومده چه کار کرده؟ اومده در وجود در واقع جمشید خلاصه شده. حالا کاست های مختلف داره به وجود میاد، طبقات مختلف داره به وجود میاد، موبدی جدا میشه، پادشاهی جدا میشه، لشکری جدا میشه، کشاورزی جدا میشه، پیشوری جدا میشه. جور دیگه به موضوع بیایم نگاه بکنیم، اون شخصیت جمشید که شخصیتی بوده که مربوط به یک دوره ابتدایی بوده، در سیر تحول میاد تیکه تیکه میشه. اون چیزی که تیکه تیکه میشه در واقع شخصیت خود جمشید هست، نه اینکه بگیم جمشید اومده کاستهای طبقاتی به وجود آورده. خود جمشید است که در سیر زمان دگردیسی پیدا میکنه و از اون چهره و هویت خودش خارج میشه، به قول معروف میاد چکار میکنه، تکه تکه میشه. این تکه تکه شدن جمشید چی از همون فروپاشی میشه. در واقع فروپاشی جمشید در این دیدگاه حاصل تکامل اجتماعیه. انگار ما با تکامل اجتماعی چاره‌ای نداریم که جمشید چکار بکنه، از بین بره و دچار فروپاشی بشه. و در اینجا این نکته باز مطرح میشه که بس اومدن ضحاک یعنی چی؟ اومدن ضحاک ممکنه نشان دهنده بخشی از همین تحول اجتماعی هم باشه. همونجوری که بعدا ما در مورد داستان ضحاک مفصل صحبت میکنیم، خیلی از مردم ها میرن دنبالش. این نبوده که ضحاک خودش مثلا اهریمن درسته بهش کمک کرده ولی این رو اومده باشه گذاشته باشه این وسط. وقتی که جمشید دچار افول میشه، همه جمشید رو ول میکنن، میرن دور چیکار میکنن، دور ضحاک چیکار میکنن، میان در واقع قرار میگیرن. بحثی هم که احمد شاملو در واقع داشته تقریبا یک نشانه، یک اشاراتی به این موضوع رو داشته که در واقع ضحاک یک جور قهرمان در واقع این دنبال این طبقات اجتماعی و این تفاوت‌های طبقاتی که بوده، میگه یک قهرمانی در واقع بوده در برابر این. یک بحثی رو این داره، البته به این صورت که در واقع شاملو داره میاد عنوان میکنه در واقع به این صورت نیست، ولی این مقوله باید مد نظر ما حتما باشه. خب برسیم به جلوتر، برسیم به نگاهی بکنیم به اون معصیت جمشید. ببینیم خب حالا بس معصیت جمشید چی بود؟ چی شد که جمشید در واقع به اون روزگار افتاد؟ کسی که انقدر دادگستر بود، کسی که انقدر اومده بود و همه چیز رو گسترش داده بود، کسی که انقدر داستان هست دیگه، جا برای زمینیان کم میشه، هی جمشید میره درخواست میکنه که شما بیا مزدا بر ابعاد جهان چکار بکن، بیا بیفسا، هی این ابعاد رو میامده بزرگتر میکرده برای اینکه جا برای این زمینیان در واقع چکار بکنه وجود داشته باشه. چه شد؟ چه شد که چنین جمشیدی با این همه بزرگی و با این همه معصیت به چنین روزگاری افتاد؟ آیا واقعا همین بود که یک ادعای خدایی کرد؟ این ادعا در واقع چی بود؟ برگردیم به اون داستان ابتدایی خودمون، چیزی که ما در واقع در اون اول داستان اومدیم در مورد یم و یمه گفتیم. یک معصیتی در اونجا عنوان میشه، یعنی انگار جمشید از به بسم الله با معصیت از اون اول در واقع بنیانهای اسطورش این معصیت با جمشید بوده تا اینجا که گفت معصیت. اما در واقع حاصل این همبستر شدن چی بوده؟ پیدایش انسان. و عرض کردم جمشید با اینکه اومده و در واقع راه مرگ رو نشون داده، مفهوم انسان رو به شکل کامل اومده متجلی کرده. یعنی در واقع جمشید انسان رو به اون شکلی که هست، به اون شکلی که توانایی هایی که داره، به اون شکلی که میتونه خیلی از مرزها رو ازش عبور بکنه، جمشید پایه‌گذار این بوده. و اون معصیتی هم که در واقع داره میاد میکنه همینه، انسانی رو میآفرینه که با خدایان کاملا متفاوت است و از طرف دیگه دنبال این هست که مرزهای خدایان رو چکار بکنه، در از مرزهای خدایی بخواد بیاد چکار بکنه، عبور بکنه. و ما میدونیم که این گناهی نابخشودنی در آینه، گناهی نابخشودنی. این موضوع رو ما البته خیلی کوچکتر در خیلی چیز کوچکتر در مورد کیکاووس داریم. وقتی که در واقع کیکاووس میخواد بره و این مرزهای خدایی، آسمانها که مربوط به خدایان هست رو در واقع ازش عبور بکنه و در واقع یک تفکر عمیق اومانیستی هست که من از این مرزها عبور بکنم، به جاهایی برم که در واقع این جاها مخصوص خدایانه، من برم به جاهایی که مخصوص خدایان هست دست اندازی بخوام بکنم. ایده ای که در وجود بشر چکار میکنه، وجود داشته و بعدم داستان کیکاووس رو میدونیم که سرنگون میشه و چه اتفاقاتی میفته و بدتر از این که جالبتر از این نگیم بدتر از این جالبتر از این که کیکاووس همیشه به عنوان یک پادشاه خیلی بد و این چه پادشاهی مثلا بیعقلی بود و اینها در مطرح میاد میشه، ولی به خاطر چی؟ به خاطر همین تفکرات اومانیستی که در واقع داشته. در مورد جمشید هم ما دقیقا میایم به همین موضوع رو میبینیم، یعنی جمشید معصیتی که داشته وقتی میایم از این دیدگاه بررسی میکنیم، معصیت در واقع انسان بودنه، اومده و انسان بودن رو به شکل کامل اومده و در واقع متجلی کرده و این گناهی نابخشودنی از طرف خدایان در واقع بوده. دقیقا مثل کاری که پرومته میاد میکنه، میدونیم انسان رو میاد خلق میکنه ولی انسان در تاریکی بوده و بعدا پرومته، آتنا به پرومته هم کمک میکنه تا اینکه بره و از اون گردونه خورشید در واقع اون چیز رو بخواد در واقع بدزد و بعد قائمش بکنه و آتش رو بدزد و بیاد به انسان بده و بعدم خودش خب به اون روزگار بیفته و هر روز عقابی بیاد و جگرش رو بکنه و در واقع بیاد و بخوره. خب در واقع شاید اینجوری ما بتونیم بگیم اساطیر ایرانی، این که انسانی، این که شخصیتی بخواد مرزهای خداوندی رو در نورده به هیچ وجه برنمیتونه، به هیچ وجه، و این بزرگترین معصیت برای فرد میشه چنان که برای جمشید شد. به عبارت دیگه جمشید اولین قهرمانیه که ملزومات اسطوره‌ای سبب سقوط و تباهی میشه. داستان جمشید داستان انسان، مثل همون جامی که در واقع در مارلیک پیدا کرده، انسانی که به دنیا میاد، زندگی میکنه، تلاش میکنه، سعی میکنه مرزها رو در نورده ولی در نهایت میمیره، در نهایت با مرگ در واقع میاد چه کار میکنه، روبرو میشه. به سخن دیگه گناه جمشید، معصیتی که جمشید کرده بوده، تکوین هویت انسانی بوده و این تکوین هویت انسانی بود گناهی نابخشودنیه. چرا؟ چون این انسان تمایل داره که مرزهای خداوندی رو چه کار بکنه، در نورده، و چیزی که ما در اساطیر دیگه خیلی میبینیم و خیلی هم با در واقع با حجمه باهاش برخورد میشه. گیلگمش هم همینه، گیلگمش هم میخواد بره به بیمرگی برسه، بیمرگی مخصوص خدایان هست ولی میبینیم که جلوش گرفته میشه و در نهایت هم نمیتونه به اینجا برسه. خب من عرایزم در مورد جمشید در این جلسه به پایان رسید، در خدمت شما دوستان و عزیزان هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، مثل همیشه بسیار شنیدنی، بسیار زیبا و بسیار جالب بود و انقدر پرنکته و پرمغز بود که من دوباره کاغذی که جلوم داشتم رو کاملا سیاه کردم. چند تا نکته رو من به نظرم رسید عرض بکنم، شاید برای دوستان هم، شما که قطعا میدونید، شاید برای دوستان جالب باشه. درباره هزاره جمشید و ضحاک که صحبت کردید، من دیدم بی‌انصافی اگر از مقاله ارزشمند جناب مرحوم استاد سرکاراتی صحبت نکنم، بنیاد اساطیری حماسه ملی ایران. این مقاله بسیار مقاله جالبیه، ایشون هم دقیقا درباره این هزاره ها صحبت میکنن و میگن که خب عمر جهان روایتی هست که 12,000 سال یا 9,000 ساله، که ایشون 9,000 سال رو اصیل میبینن و میگن که هزاره جمشید، و میگن که منطقیش اینه که 3,000 سال یعنی یک دوره خوبی تماما احاطه داشته باشه، سلطه داشته باشه، یک دوره هم بدی و دوره سوم آمیختگی این دو باشه. ایشون میگن هزاره جمشید در واقع نماینده ای از 3,000 سال نخستینه، یعنی احاطه خوبی که خب بیمرگی و همه چی هم هست. هزاره دوم که ضحاک میاد و شروع میشه در واقع اون هزاره، نماینده در واقع 3000 سال کوتاه شده اون 3000 سالیه که کاملا نیروی بدی سلطه داره و بعد از اون هم در واقع دوره آمیختگی هستش که با کشته شدن افراسیاب و حالا آمدن اون منجی ها در واقع به پایان میرسه. درباره پوست اندازی مار و حالا اینکه رابطهش با جاودانگی، کلا مار با جاودانگی خیلی رابطه جالبی داره که اشاره هم فرمودید، در اساطیر که حالا نمیشه گفت، افسانه های در واقع آفریقان یه روایت خیلی جالبی در این باره آمده آقای دکتر، اینکه خداوند تصمیم گرفت که به انسان ها یه هدیه بده، اون هم نعمت پوست اندازی و در نتیجه جاودانگی و پیر نشدن بود. این رو میده به یک خرگوشی، به این خرگوشی میگه بر اینو ببر بده به انسان ها، بگه هدیه منه و اگر این هدیه رو استفاده کنن پوست میندازن و دیگه نمیمیرن. این خرگوش توی راه میره بود، توی راه یه ایوون دیگر میبینه، فکر میکنم یک سگی رو میبینه که داشته غذا میخورده، خلاص این خرگوش هم گشنش میشه و میره میشینه این در واقع حالا میشه گفت مثلا اون پارچه‌ای که توش این نعمت، مثلا یه ظرف یا هرچی که توش این نعمت، یا جعبه مثلا که توش نعمت پوست اندازی بوده رو میذاره کنار رو میره پیش اون سگه، میشنن با هم میخورن. یه ماری میاد، حواسه خرگوشه نیست، یه ماری میاد در جعبه رو باز میکنه و اون نعمت رو بر میداره و فرار میکنه و از همونجاست که میگن به همین خاطر که مار پوست میندازه و در واقع نمیمیره اما بشر میرا شده اگر اون اتفاق نمیفتاد. یعنی همیشه این نامیرای بشر رو یک اتفاقی که هیچ جوره نمیشده جلوش رو گرفت در واقع برهم میزنه. درباره روینتنی گفتید نکته جالبی که من در روینتنها دیدم، خب به چند موردش اشاره کردید آی دکتر، نمیدونم چرا این وسط غیر از حالا اون مورد آشیل در بالدر، در زیگفرید و حتی در اسفندیار یک رابطه بین گیاه یا درخت و میرایی وجود داره. خب ما اسفندیار که میدونیم که با در واقع تیر درخت گز چشمش در واقع آسیب پذیره نسبت به اون، و خب این درختی که در اساطیر هم اومده بلندترین درخت بوده و میدونیم که ما همیشه بلندترین درخت ها و بلندترین کوه ها نمادی هستن اصطلاحا از کوه یا درخت کیهانی که آسمان جهان خدایان رو به زمین وصل میکنن و از اون طریق حتی خدایان مثلا با زمینیان ارتباط برقرار میکنن، یعنی درخت ویژه ای بوده. در داستان زیگفرید هم خب برگ باعث میشه که در واقع یک نقطه ضعفی در بدن زیگفرید به وجود بیاد. در داستان بالدر هم که خب میدونید که مادر بالدر میره از تمام در واقع میشنوه که فرزندش با تیر کشته میشه، میره از تمام گیاهان سوگند میگیره که آقا شما به پسر من آسیبی نزنید، به غیر از یک گیاه خیلی کوچولو که با خودش میگه این گیاه که خیلی اهمیتی هم نداره، از اون اصلا قسم نمیگیره، سوگند نمیگیره. خلاصه این رو خدای شرور یا لوکی که اسمش هست در اساطیر اسکاندیناوی متوجه میشه و میره از اون گیاه یک تیری درست میکنه و در یک جشنی بوده، خب بالدر چون هیچ آسیب ناپذیر بوده اینا بالدر رو در واقع وسط میذاشتن و جز سرگرمی و بازیشون بوده که بهش تیر میزدن، این هم هیچ کاریش نمیشد و میخندیدن. فرد نابینایی اگر اشتباه نکنم، نمیدونم درست یعنی برادر بالدر بوده شاید که نابینا بوده یا یک فرد مشهور نابینای اونجا بوده که داشته همین کار رو میکرده، لوکی در واقع میاد اون تیر رو میده به این فرد نابینا، میگه که آقا بیا من بهت یاد بدم تو هم تیر بزن به بالدر که در این جشن شرکت بکنی در این سرگرمی، که اون باعث در واقع مرگ بالدر میشه. میخواستم ببینم از نگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی این رابطه گیاه و شکستن نامیرایی با گیاه چه توجیهی میتونه داشته باشه.
خیلی خیلی مقوله جالبی رو شما فرمودید. حالا من یک مطالعه کردم در مورد درخت زندگی و تلقی که بیماران نسبت به درخت زندگی دارن، خیلی خیلی جالبه. من همیشه فکر میکردم، اصلا اومدم فارغ از اینها یک عکس درخت زندگی رو گذاشتم و حالا دنبالش هستم ببینم ریشه هاش چیه. درخت زندگی رو گذاشتم و اومدم و گفتم که خب شما چه درکی رو از این درخت دارید؟ و یه سری آیتم ها گذاشتم، مثلا درجه ناتوانی بیمار مثلا چقدره، یا مثلا شدت بیماریش به چه صورتیه. و خیلی جالب بود، خیلی جالب بود که بیمارانی که درجه ناتوانی بیشتری داشتن درخت زندگی رو تعبیر به مرگ میکرد، و اونهایی که درجه ناتوانی کمتری داشتن میگفتن این درخت زندگی و این حیات. و این برای من خیلی عجیب بود. و حالا فرمایشی که شما در واقع دارید، چرا؟ چون گیاه، چون درخت، درخت زندگی همیشه در ذهنیت ما و در ذهنیت اسطوره‌ای به معنای بالیدن و روییدن و در واقع در همه تخمه ها رو داشتن و به این معنا هست. ولی وقتی که با ناتوانی همراه بشه و این در درک انسان هستش، این ممکنه که یک جور نگاهی به مرگ هم داشته باشه. یعنی در واقع از اون ور قضیه، فردی که دچار ناتوانی میشه یا فردی که مثل همین فرمایشات شما قرار بمیره، تعبیری که از گیاه میشه اون ور قضیه هست. گیاه میتونه از بین بره، گیاه میتونه سمی باشه، گیاه میتونه حاوی حیات در واقع نباشه. فرمایشاتی که الان کردید خیلی منو به فکر واداشت. من دقیقا یاد اون تحقیقم افتادم که گفتم چرا اینجوری در اومد، چرا اینا اینجوری اومدن نشون دادن، و این هرچی هست احتمالا نشان از یک جوری تراکنش های ذهنی ما، نحوه پردازش های ذهنی ما است که وقتی ما به طرف ناتوانی میریم، معانی این مسائل هم چه کار میکنه در ذهن ما در واقع میاد و تغییر پیدا میکنه. ولی خب خیلی جالب بود و من حتما این رو در این تحقیقم حتما من بهش اشاره خواهم کرد. تو با اجازه شما.
نه خواهش میکنم، اختیار دارید، خیلی لطف دارید، استفاده میکنم. درباره گیلگمش های دکتر، چیزی که در ذهن من بود، خب درباره نامش و احتمال ارتباطش که فرمودید، گیلگمش طبق تحقیقاتی که تا الان شده درباره ریشه شناسی نام این فرد، در واقع از دو جزء بیلگ و مس در زبان سومری تشکیل شده که در زبان سومری بیلگ به معنی نیا یا جد هست و مس هم به معنی قهرمانه، که خب در زبان اکدی تبدیل شده به گیلگمش و معنی احتمالیش رو گفتن، یعنی نیایی که یا جدی که مثلا یک قهرمان است. یه همچین چیزی درباره معنی نامش گفتن. و اون سرزمین دیلمون که فرمودید، اون رو با یکی از در واقع سرزمین که همچین قومی هم درش زندگی میکرده، نزدیک عربستان و نزدیک خلیج فارس اتفاقا تطبیق میدن. من خیلی برام جالب بود که تا حالا نشنیده بودم که کسی این رو با مثلا گیلان خودمون یا دیلمان بخواد تطبیق بده. من در واقع البته یک صحبتی هم درباره ضحاک داشتم، خب چون وقتم خیلی نداریم خیلی زود ازش بگذرم. این که فرمودید به تعبیر شاملو ضحاک قهرمان ضد طبقاتی بوده، اینطور نیست. اصلا طبقه بندی در جامعه هند اروپایی، خب نظریه جورج لومزگین خیلی معروفه، طبقه بندی در جامعه هند اروپایی اصلا جزی از زندگیشون بوده. و اتفاقا جمشید یکی از دلایلی که محبوب هست اینه که میاد نظم رو برقرار میکنه. یکی از مصداقهای نظم طبقه بندیه، تعیین کردن خیشکاری هر گروه، بگه آقا شما کارتون اینه، محل مثلا زندگیتون یا انجام کارتون هم اینه. اتفاقا جمشید میاد خدمتی میکنه و اگر ضحاک ضد طبقاتی باشه، در واقع نکوهیده است این ضد طبقاتی بودن، نه به اون معنی که حالا آقای شاملو برداشت کرده و شاید خانش مارکسیستی مثلا داشته از این داستان، که خب اصلا به قول معروف لایتچسبکه به یه همچین داستانی. بله، عرض دیگه این ندارم. خواهش میکنم کامنت ها رو باز میکنم تا دوستان هم اگر پرسشی دارن.
خواهش میکنم. بله خیلی هم استفاده کردم. در مورد گیلگمش هم که فرمودید، بله، چون اصل در واقع چیزایی که هست همین فرمایشاتی که شما فرمودید، من اینو فقط توی پرانتز اومدم گفتم، ولی جا داره که آدم کار بکنه، نه به خاطر
بله.
حالا این اسامی که در واقع وجود داره، که البته اسامی خیلی مهمه. من جایی که خیلی این برای من جدی شد وقتی اون جام مارلیک، جام زندگی رو در واقع دیدم. یعنی دیدم این مفهوم که کم مفهومی هم نیست و اونم مربوط به اون زمان در واقع خیلی قدیمی تر در منطقه مارلیک وجود داشته، موضوع یه خورده دیگه برای من جدی تر شد صرفا سر این. ولی به نظر من گمانم هست که مثلا میشه روش کار کرد، تحقیق کرد، به هر صورت موضوع موضوع جالبی است. در مورد ضحاک هم که شما فرمودید، بله کاملا هم درست فرمودید، اون در واقع تلقی که شاملو داره میاد و فکر میکنم اصلش هم آقای دکتر علی حصوری باشه اگر اشتباه اسمشون رو اشتباه نگفته باشم، کتابش هم نشر چشمه در واقع چاپ کرده، در واقع اصلش از اون از ایشون هست و بعدم که شاملو میاد و میگیره اون صحبت ها رو میکنه، در واقع فرمایش شما کاملا درسته. اما احساس میکنم انشاءالله ما به ضحاک برسیم یه خورده شاید این دیدگاه ها هم عوض بشه و یه خورده شاید به این موضوعات یه خورده جدیتر هم نگاه بکنیم. ولی انشاءالله تو جلسات بعدی که ما در مورد ضحاک در واقع بیایم و صحبت بکنیم، خیلی این موضوع دیگه بحثش خیلی پیچیده میشه. واقعا ضحاک بسیار پیچیده است، بسیار بسیار پیچیده است و اصلا اون چیز سادگی که عنوان میشه رو به هیچ وجه نداره.
درسته، همینطور هست که میفرمایید. خب دوستان اگر پرسشی دارند مطرح بفرمایند. خب دوستان لطف داشتن و تشکر فراوان کردن آقای دکتر از شما بابت مباحث بسیار زیبا و لذت بخشتون. البته این جامی که میفرمایید آقای دکتر جالبیش در همینه، خب اون موقع بوم نقاشی و کاغذ و کتاب و چاپ و اینا نبوده که هر کسی دغدغه‌اش رو خیلی بتونه راحت هر دغدغه‌ای داشته باشه رو بیاد مطرح بکنه به صورت عینی و درست کردن یه همچین اثری نشون میده که در واقع مرگ دغدغه این قوم بوده و خب دغدغه در واقع اصلیه که در داستان گیلگمش هم میبینیم همین مرگه. البته خب این دغدغه خیلی دغدغه کلیه در همه اقوام در واقع ما میبینیم که این دغدغه وجود داره، ولی خب همینطور که میفرمایید بررسیش در واقع خالی از لطف نخواهد بود. خب دوستی پرسیدن نظر شما درباره ارتباط جمشید با قوم آریایی چیست؟ آیا اینکه ازدواج جمشید با زنان بومی فلات ایران یکی از گناهان جمشید بوده مورد تایید شماست؟
ببینید این خیلی موضوع مهمیه. ما دفعه پیش هم صحبت کردیم، دفعه پیش که اومدیم در مورد داستان تحموره صحبت کردیم و خدای دکتر بیانی هم فرمودن که این که مثلا از دیوان اومده و یاد گرفته در واقع خط نوشتن و به این تعبیر شده که تعبیر خیلی مصطلحی هم هست، البته من باش مشکل دارم ولی خب اشکال نداره، تعبیری هست که خیلی هم عنوان میشه، اینه که در واقع این نشون دهنده اینه که از اقوام دیگه اینا اومدن و خط گرفتن، خط یاد گرفتن. باز در مورد جمشید هم اینو داریم که از دیوها میاد کمک میکنه که در واقع اشار لفظ مهندس هم حتی بتونیم به این دیوا بدیم که میان و اون ساختمونا رو درست میکنن و در شاهنامه هست، که باز اینجا این تعبیر شده که مثلا از اقوام دیگه در واقع میاد و استفاده میکنه. شاید مثلا این رو هم که در واقع هست، در واقع اون ازدواج یم و یمی که بعدن به شکل معصیت در واقع میاد مطرح میشه، آیا مثلا خارج از اون طبقه خودش رفته و ازدواج کرده، این جنبه ها رو داشته باشه. اما نکته خیلی مهم چیه؟ نکته من اینه که مثلا مشکلی که میگم در مورد اون دیدگاه در مورد خط یا همین مقوله این که دیوها می آمدن برای جمشید خونه سازی میکردن و بعد این گفته میشه که احتمالاً از اقوام دیگه می آمدن و استفاده میکردن، اینه که ما اون چیزی که در واقع بوده مهم نیست، مهم تجربه‌ای هست که ما از اون داریم. این خیلی مهمه و این تجربه اسطوره‌ای رو ما نمیتونیم به اون جنبه واقعیت بیایم و تقلیل بدیم. این خیلی خیلی نکته مهمی است که باید بهش توجه داشت. اینکه مثلا میان میگن آقا رستم با فلان کس، حالا ما میایم صحبت میکنیم در سیستان مثلا پادشاهی بوده مال سکایی ها، شاید اون در شخصیت رستم نقش داشته باشه، ولی این رستمی که ما داریم یک مقوله حماسی و اصلا نمیشه، یعنی حتی اگر ما به ازاش اونم باشه ما نمیتونیم به اون بیایم چیکار بکنیم، تقلیل بدیم. و در واقع باید اسطوره رو در ساحت اسطوره باید مطالعه کرد. بله روش های جدید به ما کمک میکنه که ما بفهمیم ریشه ها کجاست و ریشه ها چجوری تغییر پیدا کرده، ولی وقتی که میخوایم در مورد خود اسطوره باید صحبت بکنیم، معیارهامون باید بر مبنای معیارهای چی باشه؟ معیارهای اساطیری باشه. در واقع جمشید آیا این ازدواج بوده؟ شاید، شاید جمشیدی بوده، شاید یک همچین چیزی اتفاق افتاده، ولی جمشیدی که معصیتش هم در ساحت در واقع اسطوره باید سنجیده بشه. اگر هم من تعبیر جدیدی از معصیت او جمشید دارم ارائه میدم، پایش همش همین پایه چی هست؟ اسطوره.
بسیار عالی دکتر. یکی از دوستان پرسیدم که دو نیمه شدن جمشید را از نظر اسطوره شناسی عصبی تکاملی چگونه توجیه می کنید؟ آیا نماد جدا شدن موبدی و شاهی است؟
در مورد اینکه دو نیمه شدنش رو چطور باید توجیه بکنیم، من الان دارم به شدت روی اسطوره جمشید کار میکنم و چند تا کتابم سفارش که در مورد جمشید بیشتر بیام کار بکنم، چون یک اشاراتی در مورد جمشید وجود داره، آورده دنبال این مسائل هستم که این رو بیام عنوان بکنم. در مورد اینکه آیا ما دونیم شدن جمشید رو میتونیم بیایم به این چیز بدیم، حقیقتا من بهش اصلا تا به حال فکر نکردم و باید برم اصل روایات رو چکار بکنم، بخونم ببینم جزئیاتش به چه صورتی هست و بعد بیام جواب این سوال رو بدم. فقط یک چیزم تو پرانتز بگم، ببینید هر نظریه‌ای، اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی، با اینکه حالا من خیلی هم دارم سعی میکنم رشدش بدم بزرگش بکنم، حواسمون به این باید باشه و این اشتباهیه که در مورد خیلی از نظریات اومده اتفاق افتاده و الان هم در جامعه ما خیلی داره میاد میشه. اینجوری نیست که ما هر پدیده‌ای رو بخوایم بیایم با هی نظریات مختلف یا بیایم هی توضیح بدیم، این بدترین کاره. ببینید من اتفاقا امروز مثلا اومدم یه کتابی بهش برخوردم، نمیدونم مثلا تفسیر شاهنامه دیدگاه مثلا یونگ، یه همچین چیز، همه چیز شاهنامه رو بیاد بگم به تا بسم الله این مربوط به نمیدونم آرکیتایپ، حالا من درست قبول ندارم ولی خب
اصلا حالا اونم یونگ آقای دکتر،
بیاد بگه از اول این آرکیتایپ است، این فلان است، این بسار است، خب نه این اصلا درست نیست. اسطوره شناسی عصبی تکاملی با اینکه بینارشته‌ای هست، یعنی اسطوره شناسی رو شامل میشه، علوم اعصاب رو شامل میشه، علوم تکامل رو شامل میشه، ولی اصلا چنین ادعایی نداره که همه چیز رو بتونه توجیه بکنه یا هر اتفاقی که در واقع بیاد بیفته رو بیاد چیکار بکنه بیاد بگه. این حواسمون باید به این نکته باشه، چون این یه چاهیه که اگه بیفتیم توش دیگه اون ته نداره. من یه داستان رو تعریف بکنم، شهریار مندنی پور، دوستانی که اهل ادبیات هستن میشناسن، یکی از بزرگترین نویسندگان حال حاضر ایران هست، حتی سالهاست که خب دیگه مهاجرت کرده آمریکا و خب ایشون شیراز بودن، منم شیراز درس میخوندم، خیلی میرفتم پیش شهریار مندنی پور و خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، خیلی زیاد. یه دفعه خب چیزم مینوشت، بر از اینکه داستان و خب داستان نویس بسیار بزرگی بود، ماهی نیمروزش رو دوستان اگر بگیرن، شرق بنفشش رو بگیرن، بومیا و اصلش رو بگیرن، دل و دلدادگی، دوستانی که اهل رمان ها داستان هستن اینا داستان های فوق العاده ای دارن. یه روزی میگفتش که من تفسیر فیلم که میکردم مثل همین چیز هر تیکه فیلم رو میامدم یه جوری تحلیل میکردم، مثلا طرف سرش رو اینوری کرد، میگفت این مثلا نظریه آدلر گفته این سرش رو مثلا آقا سرش اینوری کرد، هیچ دیگه هم نیست، آقا سرش اینوری کرد، مثلا اینو تو تفسیر میکردم. میگفت یه روزی ما داشتیم همینجوری باز توی جلسه تفسیر میکردیم، یهو یکی گفتش که ببخشید آقای مندنیپور، این اون لحظه ای که مثلا رفت از اتاق بیرون، این به چه معنا بود از این دیدگاه اینا؟ حالا خیلی عذر میخوام، خیلی ببخشید، ولی حالا این داستان رو میخوام بگم. این بنده خدا که در اون فیلم از اتاق میره بیرون که بره سرویس بهداشتی، خب هیچ معنی خاصی نداشته. خب میگه من اینجا یه تکون خوردم، من دارم چیکار میکنم؟ همه چیزی که نباید بیاییم بگیم. و حالا این روزه این خاطره من یادم افتاد، این به خاطر این بود که اینو بگم، چه در مورد اسطوره شناسی عصبی تکاملی که من در واقع دارم میام عنوانش میکنم و خانه خواه باید سنگشو به سینه بزنم، و چه در مورد تمام نظریات دیگه که به جای خودشون نظریات بسیار ارزشمند هستن، اینا که قرار نیست همه چیز رو بیان توجیه بکنن، اینا بخشی از واقعیت رو میان توجیه میکنن، بخشی از داستان رو میان توجیه میکنن. و اتفاقا اسطوره بزرگ، این رو من بگم، کتاب بزرگ مثل شاهنامه که کتاب بزرگیه، به قول استاد خالقی میگه شاهنامه کتاب نیست، کتاب خونه است، واقعا کتاب خونه است، همه چی توش پیدا میکنی. کتاب های بزرگ، آثار بزرگ این خصلتی رو دارن دوستان و عزیزان من، این خصلت رو دارن که به هیچ نظریه‌ای تن نمیدن. شما با هزار تا نظریه تفسیرش بکنید، نظریه جدیدترم بیاد، باز این کتاب ها پتانسیل دارن که ما در موردشون چیکار بکنیم، حرف جدیدی رو بیاریم بزنیم. چون انقدر اومدن ساحت های مختلف رو در نظر گرفتن و دیدن و اهمیت این کتاب ها در این بوده که در واقع اینها به یک نظریه به هیچ وجه چیکار چی در واقع تن نمیدن. باز بریم جلو، دوستانی که اهل شعر و شاعری هستن، رضا براهنی رو همه میشناسن، آدم بزرگ دکتر براهنی که در نقد ادبی، در شعر خیلی کارهای بزرگ کرد. یک کار بزرگی هم که کرد، آسیب بزرگی بود که به شعر نو ایران زد. آدم بسیار باسوادی بود، اومد بر مبنای نظریه شعر سرود. آخه کجا ما بر مبنای نظریه میایم شعر میسرایم؟ یعنی نظریه که شعر چیزی نیست جز زبان، و اگر ما شعر خوبی رو بخوایم داشته باشیم، در واقع اینه که ما بیایم در زبان ساختار شکنی بکنیم. دوستان اگر خطاب پروانه و چرا من شاعر نیمایی نیستمش رو مطالعه بکنن، کامل میاد اینو میگه. و این بر مبنای نظریه میاد چیکار میکنه؟ شعر میسرایه. بعد این شعراشو واقعا فکر کنم فقط خودش میفهمه، یعنی دیگه هیچ کس دیگه نمیفهمه. اصلا یه چیزای در هم، بعد چه حجمه ای را انداخت و چقدر هم دنبال رو پیدا کردن و حجمی از اشعار جدید ما، شعر نو ما، رفت سراغ این مفهوم، و واقعا هم هیچ چیزی هم از دلش، از این دیگ واقعا نجوشید و هیچ چیزی در نیامد. بس در واقع این رو بگیم، کتاب بزرگ، اثر بزرگ مثل شاهنامه که کتاب بزرگیه، کتاب خونه است، مثل دیوان حافظ، مثل دیوان مولانا، مثل مثنوی معنوی، مثل تمام آثار بزرگی که پایگزار فرهنگ هستن، اینا به هیچ نظریه‌ای تن نمیدن. اگر قرار بود به نظریه تن میدادن، شاهنامه تا به حال پوسیده بود، دیوان حافظ تا به حال پوسیده بود، مثنوی معنوی تا به حال پوسیده بود. دلیل زنده بودنشون همین مقوله است. ببخشید من زیاد صحبت کردم، ولی نکته‌ای بود که من خواستم حتما عرض
بکنم. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خب ما مفتخریم که جناب آقای دکتر یاحقی، رئیس قطب علمی و استاد عزیز ما، مخاطب این جلسه بودن. آقای دکتر از شما خیلی تشکر کردن به خاطر مطالب جذاب و ارزشمندی که بیان فرمودید.
منم اولا سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوارم، خیلی از استاد عزیزم ممنون هستم که واقعا بنده نوازی میفرماین. ایشالله که همیشه سلامت باشن و سایه‌شون همیشه بر سر ما باشن. اگر واقعا نکته‌ای هم هست، همه از دولت اساتید بزرگی چون جناب آقای دکتر یاحقی است که همه ما به شاگردی ایشون افتخار.
بسیار عالی دوستان، گمان میکنم پرسش دیگه ای نداشته باشم. بار دیگه من خیلی تشکر میکنم از شما، همچنین از دوستان عزیز، از همراهان گرامی که هر هفته پای این جلسات می نشینن، و هم شما رو آقای دکتر، هم شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم و شب خوبی براتون آرزو می کنم.
خیلی ممنون هستم آقای دکتر، منم شما، دوستان عزیز، همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا جلسه بعد. بدرود، انشالله که روز و روزهای خوبی رو داشته باشید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارشون.
خدا